و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در مفهوم غایت بود. در مفهوم غایت عرض کردیم بحث در دو مقام انشاءالله واقع میشه. مقام اول این است که غایت مفهوم داره یا نداره. مقام دوم این است که آیا غایت داخل در مقیاس یا خارج از مقیاس. در مقام اول در دو جهت بحث میشه. یک جهت این است که این که غایت مفهوم داره آیا مطلقاست یا باید تفصیل بدیم بین این که غایت قید حکم باشه، غایت حکم باشه، یا غایت موضوع باشه، یا غایت متعلق باشه. اگر گفتیم باید تفصیل بدیم که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و آقای خویی و آقای نائینی تفصیل دادن، بحث در جهت دوم واقع میشه که در مقام اثبات آیا قید به حکم برمیگرده، قید قید حکمه یا قید موضوعه یا قید متعلقه. اما مقام اول و جهت اولا بعضی ها منکر قید وصف شد، مفهوم قید شد، مثل آقای صدر، مثل آقای روحانی و امثال ذالک. بعضی ها مطلقا قائل شدن که غایت مفهوم داره، چه قید حکم باشه، چه قید موضوع باشه، چه قید متعلق باشه. بعضی ها مثل مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و آقای خویی و آقای نائینی فرمودن، اگر شاید آغازیان، بله آغازیان هست، فرمودن اگر غایت غایت حکم باشه مفهوم داره، اگر غایت غایت موضوع یا متعلق باشه مفهوم نداره. خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه جز مفصلینه که بین غایت حکم و غایت موضوع و متعلق تفصیل داد. فرموده اگر غایت غایت حکم باشه خب مفهوم داره. چرا؟ یکی لنسباق و تبادر. وقتی شارع بفرماید اتم الصیام الی اللیل، یعنی شب که میشه وجوب صوم برداشته میشه. و یکی هم این که اصلا غایت حکم معناش اینه، غایت یعنی انتها، امد. اگر قرار باشه حکم بعد از غایت هم باقی باشه، این غایت غایت نمیشه دیگه، یه امد نمیشه. امد حکم یعنی حکم بعد از غایت از بین میره، معنای غایت همینه. این فرمایش مرحوم آقای آخونده که آقای خویی رحمت الله علیه و اونهایی که قائل به مفهوم شدن این را قبول کرد. خب آقای صدر، آقای روحانی اینا اشکال کردن که بله مسلمه که وقتی غایت میاد حکم برداشته میشه، منتها کلام این است که اون حکمی که در جمله مقیاس، او شخص حکمه یا سنخ و طبیعی حکمه. اگر این وقتی میفرماید اتم الصیام الی اللیل، یعنی اون شخص وجوب صوم که مقیای به لیله، اون شخص وقتی لیل بیاد برداشت نمیشه. اما طبیعی وجوب صوم به طوری که دیگه صوم مطلقا واجب نباشه، این ربطی به قایت نداره. باید شما اثبات بکنید که قایت حکم متعلق، اون حکمی که مقیاست اون طبیعی و سنخه، اون رو باید ثابت بکنید. و الا این معلومه که وقتی قایت بیاد حکم میره. ولی مفهوم دو تا رکن داره. رکن دومش این است که اونی که مقیاست او سنخ باشه و طبیعی باشه. آقای صدر فرموده سنخ حکم و طبیعی حکم در قایت ثابت نمیشه. آقای خاموش کنه، اگر سنخ حکم و طبیعی حکم در قایت در مقیا ثابت نمیشه. چرا؟ چون جمله‌ای که قایت داره اتم الصیام الی اللیل، این نسبتش نسبت ناقصه‌ایه. اطلاق در نسبت تامه منعقد میشه، در نسبت ناقصه منعقد نمیشه. چرا نسبت ناقصه‌ایه؟ چون میفرماید ما قبلا گفتیم تمام نسب خارجی، تمام نسب خارجی اینها نسبت ناقصه هم، نسبت تامه جاش ذهن. در نسبت ناقصه مقدمات حکمت و اطلاق منعقد نمیشه. و قایت هم نسبت خارجی هم. چون اتم الصیام الی اللیل یعنی الی اللیل خارجی. خب این فرمایش آقای صدر. خب چرا عرضم به حضور شما الان اگر حقیقت نسبت ناقصه تخصیصه، تخصیصه اتم الصیام الی اللیل یعنی وجوب صوم الی اللیل. خب وجوب صوم الی اللیل معنا نداره که اطلاق. چرا اطلاق فقط در نسب تامه منعقد میشه؟ چون یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه و در مقام بیان مال نسب تامه. نسبت ناقصه که یعنی چه مولا در مقام بیان باشه؟ ضرب و زیدن بگیم مولا در مقام بیان، ضرب و زیدن یعنی چی؟ ضرب و زیدن یعنی چی؟ زیدون العادل بگیم مولا در مقام بیان، زیدون العادل یعنی چی؟ مقام بیان مقام مطلب تفهیم بکنه، قطعا این در مقام بیان نیست. لذا مقدمات حکمت منعقد نمیشه. بله اگر یک جایی ما بفهمیم که اتم الصیام الی اللیل معناش این است که وجوب الصوم مقین به لیل، این مفهوم داره. بعد یک شاهدی هم ذکر کرده که اون شاهد این است که عرضم به حضور شما اگر الان مولا بفرماید اشرب الدواء الى ان تسیر شیخا، دوا باید بخوری تا وقتی که پیر بشی. بعد در یک خطاب دیگه بفرماید اشرب الدواء لداء المعده، اشرب الدواء لداء المعده. اینا با هم تنافی نداره. خب خب اگه قرار باشه مفهوم داشته باشه اینا با هم تنافی داره، عام خاص من وجه میشه، عام خاص من وجه میشه. چرا؟ به خاطر این که خب وقتی که این اشرب دوال داء المعده پیر باشه یا جوان باشه، و حالا که میبینیم یه با هم تنافی نداره. اینم شاهد بر این است که جمله قائیه مفهوم نداره. خب اینا فرمایشات آقای صدره. همونطوری که در بحث مفهوم وصف هم ذکر کردیم، آقای صدر ما متوجه نمیشیم که شما مقصودت چیه، چون اگر شارع بفرماید اتم الصیام الی اللیل، این نسبت ناقصیه یعنی چی؟ شما چرا اتم الصیام را با لیل میسنجی، با غایت میسنجی، مجموع این را یه نسبت تامه؟ بله در نسبت ناقصه قطعا همینطوره، اطلاق منعقد نمیشه، ولی مجموعش این نسبت تامه. خب اگر شارع طبیعی صوم را ارزم به حضور شما معلق بکنه بر این، مقید بکنه، مقیا بکنه به آمدن لیل، ای چه اشکال داره؟ چرا مقدمات حکمت جاری نشه؟ چرا نگیم مولا در مقام بیانه؟ و واقعا اتم الصیام الی اللیل با وجوب الصوم مقیا باللیل، مگه اینا با هم فرق داره معناش؟ ما که فرقش نمیفهمیم، بعضی کلماتش که اصلا ظهور در این داره، شاید نص در این باشه که اطلاق در غایت اصلا منعقد نمیشه، طبیعی محال مقصود از این وجوب طبیعی وجوب باشه، ولی یک کلمه در بحوث داره که این ارزم به حضور شما اتم الصیام الی اللیل اگر به معنای این باشه که وجوب الصوم مقیا باللیل، این مفهوم داره، ولی درست صدر و ذیل فرمایش ایشون معلوم نیست که واقعا میخواد بفرمایید در جمله قائیه، در جمله وصفیه عقلا محال اطلاق منعقد بشه، یا نه عقلا محال نیست. این تو کلماتش بعیدم میدونم ایشون بخواد ملتزم بشه که عقلا محاله، ولو این که عرض کردم کلماتش بالاتر از ظهوره، ولی اتم الصیام الی اللیل با وجوب الصوم مقیا باللیل اینا با هم دیگه فرق میکنه، این عرضم به حضور شما یک مطلب بیوجه نیست. اتم الصیام با وجوب الصوم مقیا باللیل عرفاً یکی مترادفینه. اما اینکه آیا جمله غائیه مفهوم داره یا مفهوم نداره، خواهی اینو باید حساب بکنه، باید ظهورش را حساب بکنه. من خیال میکنم یک مطلب بر مثل آخوند رحمت الله علیه و آقای خویی خلط شد. اگر کسی بخواد بگه اتم الصیام الی اللیل، یعنی معناش این است که شبم که شد باز وجوب صیام هست، ای که قطعا باطل، اینا کسی بخواد منکر بشه این مکابره با وجدان. وقتی می فرماید اتم الصیام الى اللیل یا اجلس فی هذا المکان حتی تطلع الشمس، تا وقتی طلوع شمس بکنه، این معناش این است که طلوع شمس کردیم وجوب میره. اینا نمیشه منکر شد و این را همه منکرین مفهوم غایت قبول دارن. فی الجمله اتم الصیام الى اللیل دلالت نمی کنه بر این که قطعا دلالت می کنه بر این که لیل که شد وجوب صیام برداشته شد. ولی اگر مثلا یک جمله ای بفرماید اتم الصیام الى اللیل و یک جمله ای هم بفرماید مثلا زنها عرضم به حضور شما باید روزه بگیرن، باید روزه بگیرن، منتها سه روز باید روزه بگیرن، اینا آیا با هم دیگه تنافی داره؟ نه. یک یا مثل اون مثالی که آقای صدر زده، اگر یک خطابی بیاد بگوید آقا نماز بخونید، چی دوا بخورید تا وقتی پیر بشید، کسی هم که عرضم به حضور شما درد معده هم گرفتی باید دوا بخورید، اگر یک جمله دیگری بیاد تنافی بین این دو تا جمله عرف نمیفهمه، منافات نداره که اون حکمم هست این حکمم هست، مثل وصف. بله، امر در غایت و شرط اظهر از وصفه. حالا این که مفهوم نداره به جهت اینه که سنخ حکم ثابت نمیشه، یا نه منافات نداره که طبیعی هم مقیا باشه به این هم مقیا باشه به غیر، بعضی افرادش مقیا به اینه بعضی افرادش مقیا به قید دیگره. من وجه دوا بخور، ممکنه پیر باشی معده درد بکنه جوان باشی، نه دیگه نمیگه دوا بخور، میگه دوا بخور لداء المعده. اون یکی هم میگه دوا بخور تا وقتی پیر بشی، اونم عام نیست، عام نیست. دوا بخور تا وقتی پیر بشی صورت پیری رو که شامل نمیشه. حالا نگفته که تا آخر عمرت که، مثال اینه که دوا بخور تا وقتی پیر بشی. کلام ما همون که مثال خود ایشون زده همون را شما حساب. اگر دو تا جمله غایت که مثلا فرض بفرمایید بفرماید که اینجا بشین تا وقتی که طلوع شمس بکنه، اگر دلتم درد کرد اینجا بشین تا وقتی که خوب بشین، این با هم منافات نداره که هم دل درد مقیاست به اون بلو بینشون هم مخاص من وجه باشه. بله این مقدار مسلمه که اتم الصیام الى اللیل با اون عرضم به حضور شما اتم الصیام مطلقا که بعد از لیلم وجوب صوم باشه، این قطعا همونطوری که آخوند فرموده معنای مقیا اینه که یعنی وجوب برداشته میشه. لذا اگر این مثال هایی که محل بحث و شاهد مثاله اینا رو شاهد اگر به آخوند و به آقای خویی هم میگفتن، آخوند و آقای خویی رحمت الله علیه ما این را منکر نبودن. بنا
لازمه
نه خب اون که اطلاق باید در قایت منعقد بشه، اطلاق هم باید در قایت منعقد بشه، مثل جمله شرطیه. جمله شرطیه هم سه تا چیز بود، سه تا رکن بود. نه سنخ الحکم منافات نداره، نه. لذا خود آقای صدر در مفهوم شرط فرمود سه تا مقدمه برای مفهوم. یکی این که ان شرطیه نسبت توقیفیه الساقیه باشه، یکی اینکه حکم در جزا فقط طبیعی باشه، سنخ باشه، و سوم اطلاق شرط که این طبیعی فقط ملصق به این شرط، به شرط دیگه نیست. ولی اگر اطلاق در مقدمات حکمت در شرط جاری نشد که در جمیع حالات این شرط نبود، این باز مفهوم نداره. این رو خود آقای صدر هم قبول داره، مجرد سنخ کارگشا نیست. خب چون عرضم به حضور شما این در ما نحن فی کلام آقای خویی رحمت الله علیه و کلام آقای آخوند این واضح نیست که اگر یک جایی قایت دوتا شی بود، مثلا اگر بفرماید آقا شما اگر چنانچه درد دل گرفتی تا وقتی که دلتون خوب بشه باید روزه بگیری، یه جمله دیگه هم بگوید که شما اتم الصیام الی اللیل، عرضم به حضور شما زنها اتم الصیام الی اللیل، این مفهومی که تعارض بکنه با یک خطاب دیگری، این مفهوم در قایت ثابت نیست. بله اون مفهوم فل جمله که در شرط هم گفتیم که این مقدار دلالت میکنه که طبیعی متعلق حکم نیست، اتم الصیام الی اللیل قطعا دلالت میکنه که وجوب صوم مطلقا بعد از لیل نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و آخوند و آقای صدر و اشکال ما و مختار ما. من عرض نکردم که آقای، یعنی اگر به آقای آخون میگفتید که آقا این دوتا مثال که عام خاص من وجهه، ای دیگه نمیفرمود که چون وقتی حکم مقیاس یعنی قایت بره حکمم میره. این غفلت از آخونده. یعنی آخون در مفهوم قایت همش همونی را حساب میکرده. ما هم سابقا همینطور بودیم. ما هم سابقا وقتی که میخواستیم بگیم قایت مفهوم داره میگوتیم یعنی چه کسی که در مفهوم قایت اشکال بکنه در وجود خودش اشکال کرده. اتم الصیام الی اللیل، خب یعنی وقتی لیل شد دیگه صیام نیست دیگه، این جای شبهه نداره. ولی این مفهوم قایت فی الجمله، نه مفهوم قایت بالجمله. مرحوم آقای آخوند فرموده و آقای خویی و آقا ضیا که اگر قایت قید موضوع یا قید متعلق باشه، اینجا عرضم به حضور شما مفهوم نداره. چرا؟ چون اگر قایت قید موضوع یا متعلق شد، این مسئلهش مسئله وصفه، فوقش میشه حکم برای این موضوع خاصه. موضوع این حکم صیغه، ثبوت حکمی بر موضوعی دلالت نمی کنه بر عدم ثبوت حکم بر موضوع دیگه. چطوری که اکرم زیدن دلالت نمی کنه که امر وجوب اکرام نداره؟ این شخص اکرام در این شخص زید دخیل، ولی منافات نداره که در یک وجوب اکرام دیگری امر دخیل باشه. آقای ایروانی رحمت الله علیه فرمودنه وقتی می فرماید اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تا مرفق بشورید، یعنی بالاتر از مرفق لازم نیست دیگه، جای شبهه نداره، یعنی بالاتر از مرفق جایز نیست. بعد تعجب میکنه از آقای آخوند که آقای آخوند این چه حرف میزنی، خودت داری اصلا حکم مقید یعنی چه؟ حکم مقیاس یعنی چه؟ اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در واقع این ید مقیاس یعنی چه؟ یعنی چه ید مقیاس؟ یعنی به لحاظ تقیید حکم، به لحاظ ثبوت حکم. خب وقتی به لحاظ ثبوت حکم شد، خب وقتی این بره حکم میره دیگه چه فرق میکنه؟ و این فرمایش مرحوم آقای ایروانی درسته. واقعا چه فرق میکنه بین اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق با بین اتم الصیام الی اللیل؟ در هر دوتا مفهوم یکیه. این که تفصیل میده آخوند و آقای خویی، این تفصیل بلا مفصل. فتلخص مما ذکرنا، این فرمایش آقای ایروانی درسته، منتها فقط اشکالی که با آقای ایروانی وارده این است که آقای ایروانی فرموده غایت مفهوم داره، سواء کان غایت حکم باشه یا غایت موضوع باشه یا غایت متعلق باشه. ولی ما عرض ما اینه که نه، غایت مفهوم نداره، سواء کانت الغایه قیدا للحکم او للمتعلق او للموضوع، فرقی نمیکنه. منتها از کدام غایت مفهوم نداره، اون مفهوم فی الجمله را ما منکر نیستیم. این مقدار مفهوم که خلاصه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این مقدار را دلالت میکنه که وقتی که مرفق شد دیگه معنا نداره که بگیم وجوب غسل مطلقه. اغسلوا ایدیکم من رؤوس الانامل الی العضد، این که قطعا مقصود این مقدار دلالت میکنه. متعرض کردم اگر یک خطاب دیگه بیاد بفرماید اذا قمتم الی الصلا فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، ارزم به حضور شما فوق المرافق، منتباید طوری باشه که آم مخاسم این وجه باشه، مثلا برای نماز صبح فوق المرافق، این رو نف نمی کن. بله نه، اگه بگوید اذا قمتم الى صلات الغدات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم فوق المرافق، اون یکی هم بفرماید اذا قمتم الى الصلات و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، ارزم به حضور شما، اونطوری اولی اینطوری باشه که کسی که نماز صبح میخونه نماز دست تا مرفق را بشوره، این یکی ها بفرماید اینه تا مرافق بشوره، اینا با هم تنافی نداره، چون برای او غایت اینه، برای اینم غایت اینه. مثل وصف دو تا قای، بعضی افراد طبیعی قایت دارن، بعضی افراد طبیعی قایت دارن، بعضی از افراد طبیعی موضوعشون یه قیدی داره، بعضی از افراد طبیعی وجوب موضوعشون یه قید دیگه داره. بعد یه جمله در ذهن من بود، این جمله را دیدم که مرحوم آقای ایروانی، فکر کنم اگر اشتباه نکنم، ظاهرا آقای ایروانی، البته الان 100% جازم نیستم، اگر گفت که آقا اتم الصیام الی اللیل، بعد یه خطاب دیگه آمد گفت که ساعت 12 شبم روزه بگیرید، این اتم الصیام الی اللیل غایت مفهوم داره کافیه برای رد وجوب صوم ساعت 12 شب، یا نه او باید یک اطلاقی در بعد از غایت منعقد بشه که بعد از دخول لیل مطلقا صوم واجب نیست، چه ساعت 12 چه ساعت 11، این ربطی به مفهوم غایت نداره، این خودش یه اطلاق دیگری میخواد. این تو ذهن من بود، ولی این را هم بعضی دیدم عرض کردم اگر اشتباه نکنم مرحوم آقای ایروانی این را هم مناقشه کرد. خب فتلخص مما ذکرنا، اون مقداری که ما برام واضحه این مفهوم به اون معنا که نفی بکنه خطاب آخر را که نسبتشون عام مخاص من وجهه، به اون معنا همچین مفهومی در جمله شرطیه نیست، در جمله قائیه نیست. اما جهت دوم، جهت دوم قید به موضوع برمیگرده یا به متعلق برمیگرده یا به حکم برمیگرده. مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه یه ضابطه داده، ضابطه‌ای که آقای ایروانی داده اینه، فرموده اگر این قایت بعد از تمام شدن جمله بیاد این قید برمیگرده به حکم، مثل اتم الصیام الی اللیل. خب این چون وقتی که جمله تمام شده قایت ذکر شد، اما اگر قایت قبل از تمام شدن جمله ذکر بشه، مثل این که صیام الی اللیل را اتموه، از صوم الی اللیل را اتموه، صوم تا شب را تمام کنید، این قید عرضم به حضور شما متعلقه یا موضوع قید اونی که الان قبل از حکم ذکر شده ایه. به همین جهت به آخوند رحمت الله علیه اشکال کرده که سر من البصره الی الکوفه، این قایت قید حکمه. چرا؟ چون بعد از تمام شدن جمله ذکر شده، سر من البصره جمله تمام شد. بله اگر بفرماید از سیر من البصره الی الکوفه واجبون یجبون، این معناش این است که قید متعلقه. پس میزانی که مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه داده اون میزان این است که آیا این قید بعد از تمام شدن جمله یا قبل از تمام شدن جمله. اگر بعد از تمام شدن جمله بود این قید حکمه، قایت حکمه، اگر قبل از تمام شدن جمله بود این قایت موضوعه. این به حساب ضابطه ایست که مرحوم آقای ایروانی داد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یه ضابطه دیگه داده، ضابطه ای که آقای خویی داده می فرماید تارتن این حکم از هیئت استفاده میشه، مثل اتم الصیام الی اللیل، اگر از جمله استفاده از هیئت استفاده بشه قید برمیگرده به متعلق. چرا؟ چون اونی که معنای حدیثی داره او میتونه مقیا بشه، موضوع که ذاته، ذات که مقیا نمیشه. یک کسی بگه آقا زید تا شب، یعنی چه زید تا شب؟ مگه زید تا شب با زید تا عرضم به حضور شما فردا فرق میکنه؟ و همین جهت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در استصحاب در شبهات حکمیه تفصیل داده، فرموده استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه ولی در شبهات موضوعیه جاری میشه. چرا؟ زید زنده بود، الانم زنده، الانم زنده. خب بگیم آقا نه زید اون مقداری که یقین داشتم زنده بود اون مقدار کیه؟ مثلا تا امسال. از اینجا به بعد استصحاب بقای حیات زید با استصحاب عدم وجود زید، چون یه وقتی که زید ایجادش نکرده بود، نه الان، نه قبلش، نه بعدش، اون عدم منتفی شد یه حسش. چرا این تعارض جعل و مجعول را در متعلق ذکر در اصحاب در شبهات موضوعی ذکر نمی کنه؟ چرا؟ چون می فرماید عرفن زید خارجی با امروز و دیروز دوتا نمیشه. اونی که معقول قایت برداره او فعله که معنای حدثی داره، اما این موضوع که معنای ذاتی داره معنا داره که این قایت برداره. پس اگر حکم از این معنای حدثی است هیئت استفاده بشه، قید به متعلق برمیگرده که فعل. اما اگر چنانچه این وجوب از جمله اسمیه استفاده بشه، از ماده استفاده بشه، یجب الصیام الی اللیل فرموده تارتن متعلق تو کلام ذکر میشه و اخرى متعلق تو کلام ذکر نمیشه. اگر متعلق در کلام ذکر شد، آقای خویی فرموده این قید به متعلق برمیگرد. اگر متعلق در کلام ذکر نشد، این نه به موضوع برمیگرده نه به متعلق برمیگرده. پس اگر ما وجوب از معنای اسمی استفاده شد نه از معنای حرفی، و متعلق در کلام ذکر شد، قید به متعلق برمیگرده. اگر متعلق در کلام ذکر نشد، اینجا فرموده نه ظهوری در این نداره که قید به موضوع برگرده به متعلق برگرده، نه هم ظهور در این داره که به حکم برگرده. این عرضم به حضور شما. بعد خب جناب آقای خویی یک جمله شما دارید میفرمایید اگر از هیئت استفاده بشه وجوب، ظهور قایت اینه که قید حکم. قید حکم چرا؟ میفرماید که نه به جهت اونی که آقای نائینی فرموده، که آقای نائینی فرموده چون معنای هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی قابل تقیید نیست. نه، از این جهت نیست، بلکه این ظهور عرفیه. یک کلمه دیگه هم داره، اون یک کلمه این است که خب آقای خویی شما میفرمایید اگر وجوب از صیغه افعل استفاده بشه، ظهورش اینه که به متعلق برمیگرده. خب در این آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، سوال میکنیم آیا در اینجا این وجوب از هیئت استفاده شده یا از غیر هیئت؟ قطعا از هیئت استفاده شده، قطعا از هیئت استفاده شده. چرا؟ چون اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، از صیغه افعل استفاده شده. خب از صیغه افعل استفاده شده باز قید به قصد برمیگرده؟ میفرماید نه، قید به قصد برنمیگرده. قید به چی برمیگرده؟ به موضوع برمیگرده، به ید برمیگرده. خب چرا؟ آقای خویی شما که فرمودی که اگر چنانچه وجوب از معنای حرفی هیئت استفاده بشه، قید به متعلق برمیگرده، اینجا چرا برگردونی به موضوع؟ میفرماید سرش اینه که اینجا یک قرینه عامه وجود داره، به خاطر یک قرینه خاصی که هست. اون قرینه چیه؟ قرینه این است که ید مجمله، ید مجمله. چون مجمله، قرآن کریم باید این رو توضیح بفرماید که این یدی که بشوریم تا کجا بشوریم. خب آقای خویی این حرف که ناتمامه. چرا؟ چون ید مجمله، درسته. شارع باید بیان بفرماید مقدار ید را. میگیم برای چی؟ الان نگه ید مجمل، ولی قسل مقید بود، وجوب قسل تا مرفق. خب وجوب قصد تا مرفق این کافیه. از شارع بپرسیم جناب شارع ید برا من مجمله، میگه خب باشه مجمل، من چیکار کنم؟ من کاری ندارم. بالای مرفق ید هست یا نیست، پایین مرفق مد ید هست یا نیست، اونی که من کار دارم این است که تا اینجا بشو. لذا این قرینه شخصیه‌ای که عرضم به حضور شما آقای خویی رحمت الله علیه در این به حساب محاضرات بیان فرموده، این قرینه شخصیه ناتمامه. ولل کلام تتمتون، تأمل بفرمایید انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم.
اگر استدلال بکنید که یکی به ذات نمیتونه معنی داشته زاید روایت بردار نیست، چه فرقی بین جمله اسمی و فعلیه میکنه؟ همین تو همین تفصیل مجاز کن، خب ید مجمل باشه، خب ایشون که میگه اصلا نمیتونه ذات مقید بشه.
نه خب اونجا ممکنه به حکم برگرده، اونجا ممکنه خود به حکم برگرده.
کجا؟ مثل
یجب الصوم،
یجب الصوم
ظهورش به حکم میتونه مقید بشه،
حکم میتونه، ولی موضوع که دیگه طبق
اصل موضوع نمیگه، میگه معلوم نیست به حکم برمیگرده یا متعلق برمیگرده.
الان ایشو کلا موضوع خارج میکنه، هر
بل.
حیز انتفاع
ظهور
موضوع چرا میگه
به عرض کردم یه قرینه خاصه داره دیگه،
قرینه خاصه باشه
نمیگه که عقلا مخالکه، او که نمیگه عقلا محاله.
فهمونشو چی آدم پس اینجا؟
عرض کردم به ما این که موضوع تکه نمیشه، ظهور قید اینه که به موضوع بر نمیگرد، نه اینکه عقلا محاله. اگه عقلا محال بود که در آیه شریفه نمیفرمود، میفرمود قید بخواد به موضوع برگرده احتیاجی به قرینه خاصه داره.
تفصیلی که مرحوم آقای خویی دادن طبق مبنای آخون تمامه، که ایشون میفهمن که وجوب از هیئت استفاده میشه. خود آقای خویی و مرحوم آقای ناینی اینه که همه حکم عقلی هم دیگه،
او که فرقی نمی کنه.
نه
طلب او چه اثری داره؟
نه اون طلب هیئت
طلب که از هیئت استفاده میشه نظر آقای خویی، وجوب نشه، اون طلب که از هیئت استفاده میشه، میگه اون طلب مقیاس.
ایشون استدلالش رو وجوب نیست.
نه وجوب که خصوصیت نداره، هرچی طلب.
اون لیلی که آقای صدر میگه اون وجود خارجی لیل، این که همون اشکالی که توی اینکه تعلق عوامر به توایب و به اینکه یا به وجود خارجیه، میگفتن به وجود خارجی نمیشه چون تحصیل حاصله، اینجا مولا لیل خارجی رو نمیگه، چون همون که آقای صدر میومد میگفت چطور متعلق و اینا فاد این لیل خارجی باشه که اصلا تحصیل حاصله، قطعا باید مفهوم باشه.
نه
همین عرض میکنم لیل خارجی نیست، باید یک
ذهنی نیست،
نه همون حمله شایعی که حاشیه خوینا هم بوده، یعنی بیاد یک وجود خارجی فرضی رو بیاد تصور بکنه اینطوری مولا، ولی بخواد این به این بیان آقای صدر باشه که اون لیل خارجی، اون همون اشکال اونجا برمیگرده، این لیل خارجی که تحصیل حاصله دیگه، من چی وقتی لیل موجوده دیگه من چی از صبح بگیرم تشم
به لحاظ حکمش دیگه؟
نه وقتی لیل اومده اصلا معنی نداره، من اصلا لیل اومده من از صبح بگیرم دیگه تموم شد، الان مولا داره میاد دیگه این لیل خارجی، اگه این لیل الان موجوده همون اشکال
نه نه که لیل باشه. نه نه که لیل موجوده قایت به لحاظ لیل خارجی،
لیل خارجی یعنی چی؟ لیل خارجی یعنی الان موجود باشه دیگه،
لازم نیست، نه نه اینه که در خارج میاد،
خارجی که میفهمن
که در خارج میاد،
میاد انشالله
انشالله فردا توضیح میدم، اونی که در خارج میاد اینجا.
ارزم
به حضورتون
که هنوز خیلی متوجه نشدم که الان ما تحسیس رو چجور رو بس میکنیم؟
تحسیس به وسیله قید،
وسیله قید،
بله دیگه،
خب حالا اهم از این که وصف ها باشن یا بایات باشن، بخاطر اینو میشه تحسیس.
بله
وقتی تحسیس باشه شما میفرمایید میشود این طبیعت مطلقه رو هم عقل و
مولا وجوب رو برای طبیعی وجوب رو حسه،
خب وقتی این که میشه جمع بین مطلق و مقید، یعنی هم مطلق هم مقید،
نه طبیعی حکم رو برای این موضوع خاص، تحسیس در حکم که نیست، در موضوع طبیعی حکم،
بحث ما که نسبت به حکم بود، یعنی بخواد نسبت
نه میدانم کلام این است که یعنی طبیعی وجوب را
خب
میگه طبیعی وجوب مقیاس به اینه،
طبیعت محمله،
طبیعت محمله دیگه مطلقه که نمیشه،
اصلا محمله باید باشه.
نه
سنخ و حکم مطلقه،
سنخ مطلقه معنی لا به شرط قسمی، نه بله. مطلقه معنی جمیع وجود ها.
بله لا به شرط قسمی
خوبه دیگه، خوب. میگه تو این قاعده است دیگه. مثل در قضیه شرطیه چیه؟
در قضیه شرطیه نه مطلقه است.
خب چی دو مطلقه؟
به خاطر اینکه نسبت تامه بود اطلاق
خب تامه داشت. که این معلقه که
باشه
خودش کلا تامه نیست، جزا خودش تامه نیست.
حالا الان من فعلا کار ندارم مثلا به شرط
عزیز من خب نه کار
اصلا اصل تحسیس
آقا تا در شرط، شرط هم تحسیسه
خب نیست آخه.
چرا شما شرط هم اینه که وقت این انجا اکه زیدون فاکرمه، این وجوب اکرام در جزا بعد از شرط که این دیگه چیزه که این که اطلاق نداره، یه خاص حسیه. بله قبلش اونی که شارع معلق کرده چیه؟ خب میگیم اونی که شارع مخصص کرده چیه؟ چه فرق میکنه؟ چون مقصود اینه که بعد از شرط، که بعد از شرط که این خودش عرضم به حضور شما مطلق نیست، اینم قطعا وجوبه.
شما نسبت به جایی که حکم مطلقه و معلق بر موضوعه،
حکم مطلقه یعنی چی؟ یعنی
معنی که ولی مقید به موضوع نیست.
عزیز من مطلقه یعنی چی؟
تحسیس خورده یعنی به موضوع،
یعنی با قمزه، یعنی قبل از اونی که او را معلق بکنه طبیعی رو در نظر گرفت.
خب بله
و اینجا هم قبل از اونی که
ولی تحسیس نشده.
اینجا رو میگیم میشه در جمله شرطیه تحسیس،
نه جمله شرطیه نه،
یه حکم در جمله شرطیه عزیز من،
نه جمله شرطیه فعلا
بابا در جمله شرطیه
الان یه موضوع و حکم
بابا جمله اون هم میتونه حکم نسبت به این موضوع بشه باز جمله شرط
حساسه.
بله دیگه
خود شما اتفاقا قبلا تصریح داشتین که هیچ وقت محسس نمیشه به موضوع،
حرف آقای صدر بود حکم
یعنی مقید، یعنی کی قبول داره آخه حکم مقید شده باشه به موضوع؟
به همین جد میگه لقب لقب مفهوم نداره دیگه آقای صدر دیگه آره. میگن چون حکم شخصیه، شخص حکم اکرام زید را اینجا جعل کرده با زید، میگه خب میگیم نه طبیعی اکرام را، وجوب اکرام را برای زید جعل کرده، عقلا که اشکال نداره، عقلا که اینا اشکال نداره، مدار کلام در مقام اثباته که ظهورش چی نمیدانم، این حرفای آقای صدر
خودش خالیش بشه. خدا اینا یعنی خود منم از شما چند بار سوال کردم، شاید شیوه های مختلف یعنی نه فقط بیاناش بلکه اصلا خود اون چیزی
که سرش همینه که یعنی چیز نیست حرفای ایشون،
نه اصلا کلامشون رو کار ندارم، اصلا برای خودم این سواله که چجور وقتی میگیم نه این تحسیسه، یه وقت میگیم نه این
تحسیسه، منافات نداره که قبل از اونه که میخواد حسه بکنه چی را انشاء کرده که حسه شده.
خب بله
او اگه مطلقه خب میگه مطلق بله، چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی بین انجا اگه زیدون فاکرم هو
خب عرض من اینه که اون اگر یعنی طبیعت مطلقه باشه
یا خب لا تو کرم زیدن حتی تجی یکی،
یعنی این بر محل نمیشه، چون طبیعت اگر مطلق، طبیعت مهمل با قید جمع میشه،
طبیعت مطلقه هم مطلقه, مطلقه یعنی
لا به شرط
مطلقه قبل از تقیید، یعنی اونی که نه بعد از تقیید، اونی که قبل از تقیید او را لحاظ کرده چی را
مفهوم نمیخوره.
چرا دی همون مهمه در جمله شرطی همینه، میگه میگه اون وجوب اکرامی که قبل از تعلیق اون وجوب اکرام زید را که تصور کرده طبیعی را او را معلق کرد.
خب این نتیجه اینه که مثلا من اول بیام حکم رو به صورت مطلق فرض بکنم بعد مقید
مطلق بکنم. در مقابل اونی که بابا اون معلق، اون معلق چیه، اون مقید چیه، نه اینکه بعد از تعلیق که قطعا مطلق نیست.
خب نه لازمه فرمان شما اینه
نه
که اون طبیعت محمله رو اول مطلقه فرض بکنم
مطلقه نه شما نه مطلقه بعد از تعلیق
نه قبل از تعلیق
خب اشکال نداره دیگه، اشکال نداره
چه کاری
مثل من
محمله رو فرض بکنم
مثل همین لاتن قزل یقینه به شک که گفتن آقا این تعارض این که تعافت میشه، چون از این ور میگه این شک، از این ور گفته این عالم، میگه نه شاک که با قمزه عین از استصحاب را عالم با استصحاب فرض می‌کنه، اینجا هم طبیعیه با قمزه عین از تعلیق را او را معلق می‌کنه. که بعد از تعلیق که قطعا حسیه.
من قبول دارم.
خیلی خوب دیگه.
مثلا طبیعی محمله رو من میگم.
محمله نیست دیگه، مطلقه اطلاق قبل از با غمزه این از تعلیق.
اینی که متوجه میشه. خب چرا آخه من طبیعی مطلقه رو فرض بکنم بعد؟
به خاطر اینکه میخواد مفهوم داشته باشه. به خاطر اینکه ما مفهوم. چرا این جمله شرطیه را شرطیه میگه وصفیه نمیگه؟ خب بفرماید اکرم زیدن الجائی. چرا میفرماید اکرم زیدن انجا که؟
چون میخواد معلق بکنه، نه مقلق.
احسن. چرا میخواد معلق بکنه؟ چرا میخواد معلق بکنه؟ خب
چون دیده که مطلق مرادشه.
نه چرا معلق؟ چون میخواد مفهوم، میخواد بفهمونه که مفهوم داره. خب اینجا هم مطلق لحاظ میکنه، اینجا هم مطلق لحاظ میکنه، بعد مقیم میکنه که بفهمونه مفهوم داره. چه فرق میکنه؟ خودشم
غیر از حالا تو این بحث مفهوم، اصلا فرق بین تحسیس و تعلیق جای ثمر داره غیر از اینجا؟
نه، در حساب تعلیقی هم هست اونجا مثلا، حتی به نظر ما، نه به نظر آقای کوی، نه به نظر آخوند اینایی که حساب تعلیقی را قبول دارن اونجا هم اثر داره. و در جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی اونجا هم اثر داره، چون بفرماید لا بأس بالدم اذا کان اقل من الدرهم، بفرماید لا بأس بالدم چیز لا یجوز الدم مطلقا ان کان دم حیزن، این آم خاصه من بچه منتها اگر ان کان حیزن دیگه بگو
ان کان حیزن یعنی قید موضوع باشه،
قید حکم
که هر دو موضوع باشه،
اونم هر دو موضوع باشه، یا لا به اسب دم الاقل من الدرهم مثلا. در این سجا اصلا
شما که ظهورش رو قبول نداشت
قبل خوزه کلن تعطیل بود
بزه؟ تا شنبه یک شنبه مثل این که اومده
همه آمده
حالا من آی شهید آگه